ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 5 بهمن 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروح خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو. امیر جان.
ممنونم رضای عزیز. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه 4 بهمن برای نخستین بار با مئیر بن شبات، مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، تلفنی گفتگو کرده است. بر پایه این گزارش، مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جک سالیوان توافق کردند به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح ابراهیم مبتنی بر عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل مذاکره کنند. در همین حال بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد به همراه یک هیئت اسرائیلی در ماه فوریه عازم واشنگتن خواهد شد تا با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران گفتگو کند. این رسانه می‌گوید اسرائیل از دولت بایدن خواهد خواست توافق احتمالی با ایران شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم و توقف استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته باشد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین روز شنبه 4 بهمن اقدام روسیه در بازداشت هزاران نفر از معترضان حامی الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، را به شدت محکوم کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده برخورد خشن روز شنبه با معترضان و روزنامه‌نگاران در شهرهای مختلف روسیه را به شدت محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مقامات روسیه خواست تمام کسانی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت کرده، از جمله الکسی ناوالنی را آزاد کند. روز شنبه در ده‌ها شهر روسیه از جمله مسکو، هواداران الکسی ناوالنی با برگزاری تظاهرات اعتراضی خواستار آزادی او شدند و نیروهای امنیتی ضمن تلاش در متفرق کردن آنها بیش از 3000 نفر را بازداشت کردند. پس از ورود هواپیماهای جنگی چین به حریم هوایی تایوان، ایالات متحده از پکن خواست فشار بر تایوان را متوقف کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه روز شنبه خود گفت واشنگتن از پکن خواسته به جای فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بر تایوان با نمایندگان منتخب آن کشور گفتگوی سازنده برقرار کند. وزارت دفاع دولت تایپه میگوید چین روز شنبه با 8 بمب‌افکن و 4 جت جنگنده وارد حریم هوایی تایوان شد و سامانه دفاعی آن کشور پس از شناسایی و هشدار به آنها به حالت آماده باش درآمد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ایالات متحده به حمایت از تایوان ادامه خواهد داد تا این کشور توان دفاعی خود را حفظ کند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، شنبه در یک تماس تلفنی با اشاره به روابط عمیق دو کشور، مبارزه با تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دادند. در اولین گفتگو پس از روی کار آمدن جو بایدن، بوریس جانسون در بیانیه‌ای از دفتر نخست وزیری بریتانیا به قدرت رسیدن او را تبریک گفت. بوریس جانسون و جو بایدن همچنین در مورد تجارت بالقوه آزاد بین بریتانیا و ایالات متحده صحبت کردند. کاخ سفید نیز در بیانیه اعلام کرد جو بایدن و بوریس جانسون درباره لزوم هماهنگی در اولویت‌های مشترک در عرصه جهانی از جمله چین، ایران و روسیه گفتگو کردند. کاخ سفید به جزئیات مذاکره درباره چین، ایران و روسیه اشاره‌ای نکرد. بوریس جانسون همچنین از جو بایدن به خاطر لغو تصمیمات دولت قبلی آمریکا قدردانی کرد. و خبر آخر این که به گفته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با مادر سهراب عرابی، یکی از کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 بعد از قریب به 10 سال حصر خانگی، از طریق تلفن صحبت کردند. ممنونم و ادامه این مجله خبری با رضا ولی‌زاده.
ممنون از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. هشدار ستاد مقابله با کرونا درباره 6 استان و افزایش تعداد بیماران زیر 18 سال در تهران. گفتگوی تلفنی مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا در مورد ایران و برجام در مصاحبه زنده با یک کارشناس این موضوع رو بررسی می‌کنیم. بیش از 3000 نفر دیروز در تظاهرات اعتراضی گسترده در روسیه علیه ولادیمیر پوتین بازداشت شدند. آیا رئیس جمهوری روسیه عقب خواهد نشست؟ در این باره هم با یک تحلیلگر گفتگویی خواهیم داشت. همه اینها و حتما بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. در ایران مقام‌های بهداشتی یک بار دیگر در مورد روند صعودی آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا هشدار دادند و گفتند روند مراجعه بیماران به ویژه در 6 استان کشور نگران کننده است. این در حالی است که هنوز وضعیت واکسیناسیون در ایران مشخص نیست و مسئولان در مورد اینکه تا به نتیجه رسیدن واکسن داخلی قرار است چه واکسنی از کدام کشور خریداری شود حرف‌های متناقضی می‌زنند. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است که خبرها رو هم در این مورد از دیروز یک نفس دنبال کرده و مورد در جریان تازه ترین خبرها میگذاره. سپیده درود به تو، تازه ترین خبرها چه هست؟
رضا من هم به تو درود میفرستم و همینطور شنوندگان رادیو فردا. امروز محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی همونطور که تو هم اشاره کردی به روند صعودی آمار مراجعان بیماران مبتلا به کرونا در واقع نسبت به این موضوع هشدار داد، گفتش که افزایش شمار مبتلایان و مراجعان برای دریافت خدمات درمانی نگران کننده هست و او این رو به دلیل حضور در تجمعات و همینطور به دلیل سفرهایی دونست که مردم در این هفته ها رفتن. گفت که 6 استان در کل کشور وضعیتشون در واقع رو به بحرانی شدن هست. در همین حال نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا تهران هم ابراز نگرانی کرد از بدتر شدن شرایط. گفت از اواسط بهمن اوضاع بدتر خواهد شد و او هم اشاره کرد که در چند روز اخیر میزان مراجعه کنندگان قسمت سرپایی بخشی از بیمارستان‌ها و برخی از بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا این نکته رو هم تاکید کرد که در 2-3 ماه اخیر میزان بروز بیماری در کودکان و نوجوانان زیر 20 سال به شکل نگران کننده زیاد شده. البته گفت که در این رده سنی بیماری شدید نیست، اما این مشکل وجود داره که در این رده سنی افراد خیلی ویروس رو به افراد سنین بالاتر منتقل بکنند. یک مورد نگران کننده دیگر که مقامات اشاره کردن موضوع کاهش سطح ذخایر خون در کشور هستش که مدیر کل انتقال خون استان تهران هم به اون اشاره کرده، گفته که ذخایر خون استان در حد 5 روز قابل قبول هستش و وضعیت شیوع کرونا، سردی هوا و آلودگی روی کاهش ذخایر خون تأثیر گذاشته. امروز سعید نمکی بازدیدی داشت از ستاد پلیس راهنمایی رانندگی، در اونجا سخنرانی کرد، تأکید کرد به این موضوع که ویروس طوفانی داره ایجاد میکنه، چرخشش از کردستان به مازندران و از اونجا به هرمزگان و به خراسان شمالی داره وضعیت رو سخت‌تر میکنه و باید به گفته او در این زمینه سختی‌هایی اعمال بشه. رضا
سپید اشاره کردی به صحبت‌های امروز سعید نمکی وزیر بهداشت در ستاد پلیس راهنمایی، در مورد واکسن هم صحبت کرد، چی گفت آقای نمکی؟
بله، البته صحبتاش یه مقدار مبهم بود چون گفتش که در روزهای آینده اولین پارت‌های واکسن وارداتی کرونا رو از منابع مطمئن وارد خواهیم کرد، ولی توضیح نداد که کدام منابع مطمئن هستن یا کدوم کشورها قرار هستش که واکسن ازشون تهیه بشه. او گفتش که ما واکسن رو برای تزریق از قبل از رسیدن واکسن تولید داخلی تدارک دیدیم و منابع اون رو هم تامین کردیم. البته بارها آقای نمکی اشاره کرده به این که ما کشور رو در وضعیت بد اقتصادی پیش بردیم و وضعیت کرونا رو هندل کردیم، اما به هر حال هیچ اشاره‌ای نمیشه که این منابع که تامین شدن در واقع کدوم منابع هستن یا به کشورها هم اشاره نکرد که از کجا. ولی پیشتر مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا پیش بینی کرده بود که قرار هست واکسن از کشور سوئد خریداری بشه. پیام تبرسی عضو کمیته علمی تحقیقات واکسن ایرانی که در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم هست گفته که احتمالاً نخستین محموله از چین وارد میشه. اما ما صحبت‌های حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا رو هم داشتیم روز گذشته که گفتش که احتمالاً خرید واکسن از دو کشور چین و هند خواهد بود. به هر حال میگم صحبت‌ها زد و نقیض هست، حالا باید ببینیم که واکسن به هر حال از کدوم کشور در نهایت خریداری میشه و وارد کشور میشه. رضا
ممنونم از تو. سپیده بهکام در مورد خبرهای مربوط به کرونا با سپیده در مجله بعد از ظهر و مجله شامگاهی باز هم همراه خواهیم شد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیروز شنبه برای نخستین بار با مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. طبق این گزارش میر بن شبات مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جک سالیوان توافق کردند که به زودی در مورد موضوعات مختلفی از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل مذاکره کنند. یوسی کوهن رئیس موساد هم ماه آینده همراه یک هیئت اسرائیلی در سفر به واشنگتن با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران مذاکره خواهد کرد. علی صدرزاده کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آلمان از طریق خط تلفن مهمان ماست. آقای صدرزاده، خب میدونیم که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قصد بازگشت به برجام رو داره و اسرائیل مخالف این تصمیم آمریکاست. مقام های اسرائیلی به نظرتون چقدر بخت این رو دارن که آمریکا رو در این زمینه با خودشون همراه کنن؟
اون چی که روزنامه ها و وبسایت های اسرائیلی می نویسن ظاهرا خیلی امید دارن، چون به هر حال دولت جدید آمریکا اعلام کرده که هر گونه توافقی رو که قرار است با ایران انجام بگیره بدون مشاورت با همپیمانان آمریکا انجام نخواهد گیره. به این تفاوتی است بین این برجام و برجام آقای اوباما. آقای سالیوان قبلا هم با همکارانش در آلمان، فرانسه، انگلستان و کره جنوبی تماس گرفته و حالا هم با اسرائیل تماس میگیره و من حتی میتونم تصور بکنم که با کشورهای خلیج فارس تماس میگیره، چون به هر حال برخلاف اون مشکلی که آقای اوباما داشت که بعد از اینکه اون برجام رو تصویب کردن با مخالفت کشورهای عرب به اسرائیل روبرو شد، این بار سعی میکنن که توافق اینها رو از قبل به دست بیارن و از نوشته های روزنامه های اسرائیلی ابراز رضایت میشه و میگن این اولین تماس مستقیمی است که ما تونستیم با دولت بگیریم و همونطور شما گفتید تماس های آینده هم با مسافرت رئیس موساد و غیره انجام خواهد گرفت.
خب آقای سرجزاده، این نگاه اسرائیلی هاست که شما میگین خیلی امیدوار هستن و به نظر میرسه برجام آتی و برجام در دوران باراک اوباما تفاوت خواهند داشت، اما سیاست جو بایدن در قبال اسرائیل به نظرتون همون سیاستی خواهد بود که در دوران باراک اوباما وجود داشت و آقای نتانیاهو هم از اون راضی نبود، یا آقای جو بایدن هم به نوعی میشه گفت که به تحلیل اسرائیلی ها و رسانه های اسرائیلی میتونه تصمیمش نزدیک باشه؟
جو بایدن متفاوت خواهد بود با آقای اوباما، به خصوص اگر وزیر امور خارجه‌اش نگاه کنید. ایشون آقای بلینکن یکی از کسانی است که به مسئله اسرائیل، به مسئله هولوکاست، به مسئله یهودی ها بسیار بسیار وارد هست و همین علت اصلا در یه خانواده یهودی بزرگ شده، به همین علت خیلی حساسیت داره نسبت به مسئله اسرائیل، امنیت اسرائیل، و من فکر کنم فرق خواهد کرد با اوباما و در ساختمان آن چیزی که آقای ترامپ به جا گذاشته، یعنی بردن سفارت آمریکا به قدس، شناختن بلندی‌های جولان به عنوان سرزمین اسرائیل، در این زمینه‌ها تغییری نخواهد داد. احتمال داره در و احتمالش زیاد هست که در پشتیبانی از فلسطینی‌ها بیشتر از آقای ترامپ بکوشه. جالب این است که همین امروز فلسطینی‌ها اعلام کردند که انتخابات آیندهشون انجام خواهد گرفت و سوال این که چرا اینو انتخاب کرد، این انتخابات فلسطینی ها قرار برگزار بشه، تمام روزنامه های فلسطینی نوشتن این به خاطر دولت جدیدی است که در سر کار آمده.
آقای صدرزاده، یکی دیگه از محورهای گفتگوی مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا در مورد عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل بوده. به نظرتون این روند عادی سازی در دولت جو بایدن به چه ترتیبی ممکنه پیش بره؟
همه مسئولان آمریکایی که الان دارن رفته سر کار میان و تایید میشن از جانب سنا، همشون تقریبا اعلام کردن که ما بایستی این اونجاست که به توافق ابراهیم معروف شده، یعنی نزدیکی اسرائیل به عرب رو بهش دامن بزنیم، ازش پشتیبانی کنیم. این به نفع سیاست آمریکا در منطقه است، بیشتر از اون چیزی که حتی میتوانست به نفع سیاست ترامپ باشه. اگر آقای بایدن میخواهد برود و خیلی از مسائل رو از طریق مذاکره حل بکنه در منطقه، مذاکره اسرائیل با کشورهای عرب میتونه وسیله خوبی باشه. یک روزنامه اسرائیلی حتی چیز کرده، پیشبینی کرده یا گمانه زنی کرده که امکان داره که حتی دولت بایدن عربستان رو تشویق بیشتری کنه برای مذاکره. یعنی در مسئله مذاکره عرب با اسرائیل چیزیست که همانقدر مورد توافق بایدن هست که ترامپ، ولی احتمالاً از نظر شکل و فرم و مسئله ارائهش تفاوت خواهد داشت با زمان ترامپ.
سپاسگزارم از شما. علی صدرزاده، کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه و عرب در آلمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
البته از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. دیروز شنبه ده‌ها شهر روسیه شاهد تظاهرات اعتراضی هواداران الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین بود و نیروهای امنیتی بیش از 3000 نفر را بازداشت کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، تظاهرات دیروز در شهرهای مختلف روسیه برای آزادی الکسی ناوالنی برگزار شد و بیش از 15000 نفر در تجمع اعتراضی در مسکو حضور داشتند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اقدام روسیه در بازداشت هزاران نفر از معترضان حامی الکسی ناوالنی را به شدت محکوم کرد. برای تحلیل اعتراضات در روسیه، تورج عطابکی، استاد و پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، از طریق تلفن مهمان ماست. آقای عطابکی، اعتراضات و تظاهرات در روسیه چقدر ممکن قدرت ولادیمیر پوتین رو به خطر بندازه یا تضعیف کنه؟
اجازه بدید بگم که چند هفته پیش وقتی که آقای پوتین یک مصاحبه مطبوعاتی داشت و خبرنگاری از او پرسید که با ناوالنی چه خطری شما رو تهدید میکنه از سوی ناوالنی و چه فکر میکنید درباره اون، تسخری زد و گفت اصلا ما بهش نمی اندیشیم. حتی آقای پوتین نام ناوالنی رو هم به زبون نیاورد. اما تظاهرات دیروز مطمئنن آقای پوتین رو به اندیشیدن وامی داره. برای شاید نخستین بار چنین جمعیتی در چنین گستره جغرافیایی، از ولادیویستوک توی سیبری گرفته تا کالینینگراد در بالتیک، از سن پیترزبورگ شمال تا اوفا، همه اومدن تو خیابون. البته همه، منظورم اینه که یک جمعیت بسیار پرشماری اومدن تو خیابون که کم سابقه بود در تاریخ معاصر روسیه، و همه، چه اونهایی که هوادار ناوالنی بودند و چه اونهایی که هوادار نبودند، یک صدا این که پوتین باید بره و نقطه پایانی گذاشته بشه بر این فساد گسترده رو در حقیقت فریاد زدن. بنابراین من گمان میکنم در حال حاضر ما با یک چرخش مطرحی در سیاست پردازی ها، هم از سوی اپوزیسیون و هم از سوی قدرت، حلقه کوچک کرملین مواجه خواهیم بود.
آقای عطابکی، حالا به غیر از هواداری از الکسی ناوالنی، زمینه های اجتماعی و اقتصادی که میتونه اعتراض علیه پوتین رو نسبت به گذشته شدت بیشتری ببخشه در روسیه چقدر قویه؟
نخست و بیش از همه فساد گسترده. این فساد گسترده است که در حقیقت کمر اقتصاد و سیاست روسیه رو داره میشکنه. این فساد گسترده همانی بود که اتحاد جماهیر شوروی رو به زانو در آورد و باز دوباره داره تاریخ تکرار میشه. همینجا اشاره کنم که در چند روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که بازدید کنندگانش به 70 بالای 70 میلیون رسیده، 75 میلیون رسیده و این فیلم حکایت میکنه از یک کاخ بسیار مجلل که آقای پوتین برای خودش در کرانه دریای سیاه ساخته، در کشوری که 23% جمعیتش از در حقیقت اون خدمات آبرسانی فاضلاب برخوردار نیستند. این جمعیت نمیتونه به سادگی بپذیره که چنین فسادی در حقیقت با این ابعاد افلاطونی در کشور جاری باشه. البته همینجا اشاره کنم تحریم ها، فشار اقتصادی که روی روسیه آمده، بیماری کووید 19 که جانکاهه و هر روزه صدها تن از شهروندان جمهوری فدراتیو روسیه رو به خاک میاندازه رو نباید نادیده گرفت.
آمریکا دیروز سرکوب معترضان توسط پلیس روسیه و بازداشت هزاران نفر رو محکوم کرده. واکنش جامعه جهانی چه تأثیری ممکنه بر این ناآرامی ها داشته باشه آقای عطابکی؟
ممکنه بلافاصله تأثیر آنچنانی نداشته، اما زمینه رو برای تعامل روسیه با جهان خارج در روابط بین الملل تنگ و تنگتر میکنه. اتحادیه اروپا هم پا پیش گذاشته. آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرده که فردا یعنی دوشنبه اتحادیه اروپا تشکیل جلسه خواهد داد و به مسئله اعتراضات روز شنبه دیروز در روسیه خواهد پرداخت و زمینه رو برای اعمال تحریم‌های تازه، تحریم‌های کاملاً گزینشی علیه دولت مردان روسیه به دیده خواهد گرفت. سازمان‌های حقوق بشری هم صدای خودشون رو بلند کردن و بنابراین زمینه برای در حقیقت مانور دولت مردان روسیه به ویژه حلقه کوچک کرملین بسیار محدود تر خواهد شد.
و آقای عطابکی یک پرسش هم در مورد آنچه که من در انتظار الکسی ناوالنی خواهد بود، در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده باید منتظر چه تصمیمی از طرف ولادیمیر پوتین باشیم برای آقای الکسی ناوالنی؟
به نقد آنچه که دادستانی روسیه اعلام کرده علیه ناوالنی و یاران ناوالنی پرونده جنایی میخوام باز کنن. در فرهنگ روسیه پرونده جنایی یعنی در حقیقت محکومیت های بسیار بلند مدت. میتونن در حقیقت ناوالنی و یارانشون رو برای سالها پشت میله های زندان نگه دارن. میتونه سرنوشت بسیار تلختری مثل ترور در انتظار آقای ناوالنی باشه، همینجور که سالها پیش ما یکی از برجستگان اپوزیسیون آقای نمسوف رو دیدیم که در خیابانهای مسکو به خاک انداختن. اما به داوری من این پایان ماجرا نخواهد بود. از طرف دیگه ما میدونیم که اپوزیسیونی در حال حاضر در روسیه داره شکل میگه، به ویژه با این رهبری که در چند روز گذشته آقای ناوالنی با بازگشت شجاعانش به روسیه اعلام کرده که میتونه به تدریج مشروعیت حکومت آقای پوتین رو زیر سوال ببره و پاره ای از نهادهای غیر حکومتی در روسیه رو به هواداری از معترضان واداره.
سپاسگزارم از شما تورج عطابکی، استاد و پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
داشتیم پیش از این در مورد اعتراضات در روسیه در حمایت از الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین صحبت میکردیم. از قضا در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی رو به دنبال داشته از طرف کاربران ایرانی. همینطور در کنار این ماجرای سیلی زدن یک نماینده مجلس به صورت یک سرباز، همکارم بنیامین صدر که واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی خیلی خوب دنبال کرده اینجاست، در از طریق تلفن همراه ماست تا به ما مفصل بگه که کاربران چی فکر میکنن. بنیامین، این تو و این هم شنوندگان رادیو فردا.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این دو موضوع در 24 ساعت گذشته خیلی پررنگ بوده. اعتراض‌های گسترده به حکومت ولادیمیر پوتین در روسیه و همینطور ماجرای سیلی زدن یک نماینده مجلس که در حین قانون شکنی هم بوده به صورت یک سرباز راهبر راهنمایی و رانندگی، در واقع بازتاب بسیاری داشته. سام رجبی که خودش ورزشکار هست و ورزشکار حرفه‌ای و قهرمان هست، در مورد اعتراض‌های روسیه توییت کرده که در واقع اشاره کرده به حضور برخی ورزشکاران و رزمیکاران در این اعتراض‌ها و گفته که فریاد اونها و تلاش و امیدشون برای روزی که ورزشکاران و رزمیکاران ایرانی هم مثل اونها بشن ستودنیه. باید ورزشکاران هم هنرشون رو خارج از توشک، رینگ، تاتامی یا زمین فوتبال نشون بدن و اینگونه حضور پرشوری داشته باشن برای مقابله با ظلم یا اعتراض به ظلم. نیما قاسمی هم اشاره کرده به وضعیت خودکامگی ولادیمیر پوتین در روسیه به تعبیر خودش و گفته که به نام جمهوری شده تزار مادام العمر روسیه، مخالف رو با رادیواکتیو میکشه، نشد دستور داغ و درفش میده. این یک دیکتاتوری کلاسیک شرقیه. اعظم جنگروی هم انتقادی کرده از رسانه‌های داخلی، روزنامه‌نگاران داخلی و همینطور جهان و گفته که شما پوشش اعتراض‌های روسیه در شبکه‌های خبری رو مقایسه بکنید با کشتاری که در آبان 98 شد و معترضان ایرانی رو در حدود 100 شهر در واقع بازداشت کردن، اونها رو کشتن در خیابان با گلوله جنگی، چیزی که حالا در اعتراض‌های روسی هم چندان دیده نمیشه، این نوع برخورد خشن به این شدت با اعتراض کنندگان. اعظم جنگروی نوشته خبرش تقریبا در همه رسانه‌ها کار شد، اما تا 3 روز تو آبان 98 رسانه‌های جهان اخبار اعتراض‌های مردم ایران رو کار نکردن. جمهوری اسلامی هم که اینترنت رو قطع کرد و به راحتی کار خودش رو انجام داد. اما درباره ماجرای سیلی خوردن یک سرباز راهبر نیروی انتظامی که اون هم همونطوری که تو اشاره کردید در 24 ساعت گذشته بسیار بازتاب داشت، جمشید برزگر در توییتر خودش اشاره کرده به حمایت مردم حاضر در صحنه از این سرباز که اون نماینده به صورتش سیلی زده نماینده مجلس و گفته این همون شکاف واقعی و تحول امید بخشه که قبلا تا این حد دیده نمیشد. از یک سو واکنش مردم ستودنیه و از طرف دیگه حکومت برای اون نماینده مجلس هیچ مجازاتی در نظر نخواهد گرفت، چون گر حکم شود که مست گیرند، در این نظام هر که هست رو باید بگیرند و چاره کار به تعبیر این کاربر کندن دندان فساد و فاسد هاست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به علی اصغر عنابستانی، همان نماینده مجلسی که سیلی زد به صورت سرباز و گفته این در واقع چهره بدون روتوش جمهوری اسلامی هست. چهره با روتوش جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف و خنده های او هست. چهره بدون روتوشش عنابستانی و عنابستانی ها هستند، کسانی که جان و مال ملت رو در واقع در اختیار خودشون دارن و چنبره زدن بر جان و مال ملت ایران. کاربر دیگری هم اشاره کرده به ماهیت جمهوری اسلامی و گفته از همان روزهای نخست انقلاب سیلی زدن به صورت سربازان ایران با سیلی زدن به صورت عمرای ارتش شاهنشاهی آغاز شد و این یک سنتیه که انقلاب با خودش در جمهوری اسلامی به جا گذاشته و تا امروز هم ادامه داره.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر. اما در خیلی فرصت کوتاهی که داریم، وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 89 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادن و همینطور از شناسایی نزدیک به 6000 بیمار جدید خبر داد. اگرچه میدونیم آمارهای وزارت بهداشت از طرف نهادهای مستقل داخلی و خارجی مورد تایید نیست. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله و براتون روزی آرام و خوش آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید تا 30 دقیقه دیگر.